بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار، جلسه پنجم، سه شنبه 12 تیر 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. آخرين جوابي كأرز مكنيم راجب اون اشکال ثبوتی این هست که اگر مفروض ما این باشد که شارع خود جعل ولایت بکنه به نحو عام یا مطلق برای همه فقهای واجد شرائط و همچنین به همه اونها علل اطلاق بلا قیدن و شرطن، تجویز کند یا واجب سازد اعمال ولایت را، خب اون شبهه ممکنه وارد باشه. اما اگر بگوییم خود اون شبهه، نفس اون اشکال قرینتون عقلیتون بر این که تجویز یا ایجاب اعمال ولایت مقید است به این که اعمال کن ولایت را مادامی که لا ینجر رو الال اختلال. وقتی میتونی اعمال ولایت بکنی که این اعمال ولایت منجر به اختلال و هرج و مرج نشود، خب در این صورت میتونی، و الا حق اعمال ولایت نداری. خب اگر اون حکم مقید بود و به این قرینه فهمیدیم مقید است، دیگه مشکلی پیش نمیاد. همونطور که در اشکال ابن قبه که ایشون بفرمود تفویت مصالح لازم میاد یا القاء فی المفاسد لازم میاد، اونجا به مسلک سلوکیه یا سببیت جواب دادن، گفتن بله تفویت مصلحت در جایی اشکال داره که شارع جبران نکنه، یا القاء فی المفسده در جایی قبح عقلی داره که شارع او را به یک نحو احسن و بهتر از اون ضرری که میاد جبران نکرده باشه. اینجا هم گفته می شود که چطور اون قرینه می شود که پس بنابراین اگر گفته به اماره عمل کنید، یعنی در کنارش هم گفته من جبران میکنم. اینجا هم در حقیقت همین اشکال عقلی که مقصود شارع، غرض شارع از جعل ولایت و تجویز اعمال انتظام بخشیدن به امور هست، سامان دادن به امور هست، خود این غرض قرینه می شود برای اینکه مقید است به اینکه اعمال اعمال ولایت کن مالا مادام لا ینجر رو الى الحرج و المرج و الى اختلال نظام. چون این هرج و مرج لازم آمدن، اختلال نظام لازم آمدن، لازمه غیر منفک از اعمال ولایت در هر ظرفی در هر شرایطی که نیست، قد یتفق این اختلال لازم میاد، اینجور نیست که پیوسته از اعمال ولایت لازم بیاد. فرض کنید که در خیلی زمینه ها، حالا اون اصلا توی مملکت دیگریست، توی خارج از این مرزه، او داره اعمال ولایت میکنه، ولی یه فقیه هم که در این مملکت اعمال ولایت میکنه، خب اینجا هرج و مرجی لازم نمیده. اگر یه جای یه وقتی یه زمانی یه جوری بشه مثل ایالتی بشه، حتی یه مملکته ولی به نحوه اینجوری داره اداره میشه، مثل الان کشورهایی که اینجوری اداره میشه، هر ایالتی برای خودش پارلمانی داره، یه خدمت حکومت محلی داره، یه حکومت اصلی هم هستش که مثل پاکستان مثلا اینجوریه. هر ایالتی برای خودش مجلس داره، برای خودش نخست وزیر داره، یه اختیاراتی دارن، اون تو همه زیر مجموعه اون حکومت مرکزی هست، یا مثل آمریکا که مثلا همینجور. پس بنابراین این که برای هر فقیه واجد شرایطی ولایت فعلیه قرار داده بشه و به او اجازه اعمال داده بشه، حتی ایجاب اعمال برای او جلب بشه از طرف شارع، ولی مقید باشه این اعمال به این که منجر به اختلال نظام نشود، خب دیگه این اشکالات پیدا نمیشه. حتی در مملکت واحد هم همین جوره. فرض کنید الان فقهای عظام که وجوهات اخذ میکنن و مصرف میکنن، اختیار نظام لازم نمیاد. با هم این الان از اون موضوعاتی نیست که از اعمالش اختلال نظام لازم بیاد. خب اونایی که به اون مراجعه میکنن میدن او از باب ولایت مثلا اخذ میکنه، اون دیگری هم از باب ولایت اخذ میکنه. حالا مگر اینکه در کبرای کلی کسی بگوید اینا مالیات اسلام است، باید خرج مثلا فرض که حکومت بشود. حالا اگه کسی هم چه حرفی رو زد، خیلی خب، حالا اونجا در مسئله فقهیه و در کبرای فقهی محلش کرد. اما اگه گفتیم نه اینجوری نیست، اینا اموال امامه، یا اموال نصفش مال امامه، نصفش مال سعادات عظام هست، خب مال سعادات که میگیرن، خب به سعادات، حالا چه ولی هم بگیره، چه فقیه آخری بگیره، چه حتی اگه گفتیم از ادله استفاده میکنیم، خود مقلد در این موارد، خود صاحب مال اجازه افراز داره، میتونه سهم امام از سهم سعادات خودش جدا بکنه، چون اونجا می مسئله است که آیا مقلد میتونه افراز کنه، چون مشاهدیه افراز بکنه و خودش متصدیه در اعطاء به سعادات واجد شرایط باشه. بالاخره از نظر فقهی هرچی مبنا شد در اینجا اختلالی لازم نمیاد. یا
ولایت
دارن به یکی تعامل دارن، هر دو ولایت دارن،
هر دو اختلال نظام میشه.
چرا؟
هر دو اعمال کردن فرض اختلال نظام میشه.
نه، وقتی که این اعمال کرد و عقص کرد، دیگه موضوعی برای اعمال ولایت دیگه نیست دیگه. خب اونجا نه، میگه آقای به اختلال میگه میبینین منجر میشه، نکن، درست؟ اما الان اینا میبینن نه، به اون مزاحم این نیست، اون کاری به این نداره، میگه خب شما مال خودت رو بگی من میگم، این اشکالی نداره. یا اینکه ولی هم در اینجا، من در یه جلسه پارسال بود، نمیدونم کی بود، به خدمت شما، بعضی این شبهه رو دارن که مثلا وجوهات مال ولی امره، باید به او اعطا بشه تا ذمه انسان بری بشه. خب ایشون فرمودن که ولی هم فرمودن که من نسبت به این مراجع مطرح از نظر من اشکالی ندارم، یعنی اجازه ایشون هم هست، بنابراین احتیاط انجام میشه. خب برای اینکه اختلال پیش نیاد و اینا کار درست باشه، ولی هم میگه اگر اینجوری هم هست، اونا خرج حوزه ها میکنن، مخارجی که اونا میکنن مسئله مسلمینه، مسئله مؤمنینه، مسئله اهل موالیان اهل بیت، اشکالی ندارم. و شاید هم بالاخره اینم مصلحت درش هستش که اینجوری نباشه که دست مراجع و بزرگان و نه از مال خالی باشه، چون بسیاری از کارها بالاخره تا پول نباشه کار از جلو نمیره، و اینجور نباشه که همه دستشون باید به ولی امر مثلا باشه که شما بله اجازه میدید. خب این به خدمت شما عرضه. پس اینجوری نیستش که، و اما یه جا دیدن بله اختلال لازم میاد، خب سکوت میکنم، چون حق نداده، حق شارع مقدس حق نداده به او. من یادم میاد زمان مرحوم آیت الله عظما بروجردی که ما بچه بودیم اون موقع، ولی بالاخره در سنینی بودیم که ممیز بودیم، زمان 7-8 سالگی 10 سالگی اینا، که من با پدرم درس آقای بروجردی میرفتم در مسجد بالا سر، بچه بودیم و با مرحوم آقای عبوی میرفتیم درس اعلام و بزرگان. اون موقع بزرگانی در حوزه بودن، اما به هم احترام مرحوم آیت الله عظما بروجردی، که خب خیلی هاشون تلامذه ایشون هم مثلا بودن یا احتراما، اگه اول ماه یه چیزی براشون ثابت میشد اونا اعلام نمی کردن. اعلام نمی کردن به احترام ایشون، به اینکه یا اینکه برای اینکه دوتا کلمه میشه. مگه کسی واجب بدونه بر خودش؟ میگه بر من واجب نیست که اعلام بکنم، خودم روزه نمیکنم. اما لازم نیست بگم ولی تو بوق کنم که آقا اعلام ثابت، هر چی آقای بوجوده برش ثابت شده میفهمون نشده که خب نمیدونم. بنابراین قابل این جهت هستش. پس بنابراین شارع بفرماید بگیم همین اشکال ثبوتی مطرح خودش قرینتون عقلیتون بر این که اون کبرای دوم، کبرای اول این بود که کل فقیه واجد لشرائطی که حالا در محل خودش گفته شده است، این ولیان فعلیان. کبرای دوم اینه که یجوز له اعمال الولایه او یجب علی اعمال الولایه، به همین قرینه و همین دلیل و همین دلیل لبی، مادام لم ینجر الاختلال النظام بل حرج و مرض. نه ببین، امور حکومت هم لهو شعب، اینطور نیست که لهو شعب، همین الان هم همین جوره، این قوا را تفکیک کردن جای مختلف، کارهای مختلف، اینا شعبه های مختلف داره. نه ممکنه ولی هم یه بخشی رو به عهده همونها بگذاره، میگه که شما انجام دادید اشکال نه، اون کسی که حالا در رأس قرار میگیره اگر این کار رو بکنه مثلا بگه فقها اشکال نداره مردم برای اجازه تصرف در اموال غیب و سر مجانین اینا اشکالی نداره، همطور که وکالت میدن به وکلای خودشون در مناطق مختلف، میگه آقا به فقهای دیگه هم مراجعه بکنید اشکال نداره. خب چه اشکالی پیدا میشه؟ اینجا تزاهم ایجاد نمیشه، هرج و مرجی لازم نمیاد. حالا در بخشی از امور دیگر هم ممکنه هرج و مرج لازم نمیاد، مثلا از کنم تشخیص مصلحت بدن، با هم میشنن اجتماع میکنن و ولایتیش میکنن یا چه میکنن. مرحوم، حالا مرحوم که به یه معنا درسته، سیدان الاستاد آیت الله حائری دام ظله، ایشون این اشکال رو به شورای القیاده حل کردن که خب در این صورت شورای قیادت تشکیل بدن، یعنی شورایش بکن. حالا ما نمیگیم به اینش، میگیم که به هر جوری ممکنه یه جا به شورا درست کنن، یه جا ممکنه به انتخاب درست کنن، انتخاب، یه جا ممکنه به قرعه درست کنن، یه جا ممکنه نه بگه آقا من متصدی نمیشم، اون آقای متصدی چون الان اختلالی ایجاد نمیشه. بالاخره چون مقید است، شارع مقید کرده به عدم اختلال، ما گفته مادامی که این چنین نباشه. اما یه امور عامه که مثلا جنگ است، او دستور داده که همه بسیج بشن برن جبهه یا کذا، خب اینجا میبینه که هر فقیه فلو خلاف این نظرش باشه، میبینه الان بخواد اعلام این بکنه چی میشه؟ اختلال ایجاد میشه. خب بعضی از بزرگان اساتید ما رضوان الله علیه تو بعضی چیزا اشکال داشت به من میفرمود، ولی من میفرمود نباید اینو بگی، نباید دولت تضعیف بشه، این نظر فقهی من هست ولی نباید اینو اظهار کنی جایی، این نباید تضعیف بشه. اون حرف عاقلانه و درستیه، چون نظام من اجازه ندارم که تضعیف بکنم. خب مجتهد بزرگیست، نظرش اینه، الان داره یه کاری میکنه، من حق ندارم الان کار او رو خراب بکنم، تضعیف بکنم، خب من سکوت میکنم. حالا به یه شاگرد مورد اعتمادش هم گفته، ولی میگه آقا این نباید بگی، بروز نباید بده. این پس بنابراین با این جهت هم ما میتونیم بگیم اشکال ثبوتی قابل حل. بنابراین اخذ به ادله لفظیه‌ای که دال بر این دو کبرا هست با این قید لا بأس به، اگر وجود داشته باشه. بله نه، اگه یکیشون انجام داد دیگری اگه میبینه اختلال نظام داد دیگه حق اعمال نداره.
خب باید مثل امر واجب کفایی دیگه، باید یکیشون تعامل کنه که دیگری انجام بده، واگذار کنه.
ولایت دارن، ولایت دارن، ولی اعمالش گفتیم مشروط. اشکال همین رو داریم بگیم دیگه، یا باید قرعه بزنن یا باید تعامل بکنن. نه چون نه اشکال ادله نی، اگه ادله گفت شعار مصلحت دیده اینجوری جعل بکنه اشکال ثبوتی نداره. شعاری که با ما نمیاد مشورت بکنه من چجوری جعل بکنم، درست؟ ما میخوایم ببینیم آیا این اشکال ثبوتی داره که نتونیم اخذ به ادله بکنیم. اگه ادله مدلولش این بود میگیم نه اشکال ثبوتی نداره، میشه به ادله اگه مفادش این بود اخذ بکنیم.
تشخیص اختلال چیه؟ اگر یک فقیه میگه مثلا تو کشور ایران من میتونم توی استان امام ولایت کنم اختلالی نمیشه. فقیه دیگه میگه اختلال میشه. خود این که مداد اختلال تشخیصش
با کی باشه، اگر شاره مثلا بگه که مالم یخ در طبعه، تو میگه آقا به نظر من اختلال نمیشه، تو میگه اختلال میشه. خود این با زمینه، بله، مثل موضوعات دیگه میمونه که مصلحت چجوره، اینا باید بله بله با مشورت و با اینا دیگه شخص باید ببینه.
شاید این ملاک اختلال چی باید تشکیل بده؟ اختلال
با اهل خبره است.
اگه خود اهل خبره هر
فرد خیلی دیگه همیشه همینجوره دیگه. بلا بس نهایت به چی میرسه وقتی که
همین اشکال هرج و مرج؟
نه این هرج و مرج نه، هرج و مرج همیشه که هرج و مرج لازم نمیاد، جای واضحه که هرج و مرج لازم. یک جا اگر اینجوری شد بله، مثل خیلی از مهام امور که ما الان مثلا با فلان کشور اعلام جنگ بکنیم یا نکنیم، خب با او اعلام جنگ بکنیم یا نکنیم این احتیاج به چی داره؟ اصلا ببینید، اصلا ولایت فقیه، فقیه من فقه خونده، من اقتصاد بلده فقیه، به معنی و فقیه هم من مسائل جنگی بلده فقیه، به معنی و فقیه هم بعد اینا رو چجور بکنه که شعاره به او باید با اهل خبره مشورت بکنه دیگه. به قول مرحوم آقای خویی که در جهادشون در هم منهاج الصالحین، خب ایشون با اینکه ولایت فقیه رو به این شکل ادله دلالت بکنه قبول ندارن، ولی اونجا چون جهاد ابتدایی رو میگن که واجب است و در اهل زمان غیبت هم واجب است و اینها، به یه بیانی میگن فقیه باید متصدی باشه. بعد اونجا میگن این فقیه متصدی، چون مردم افشنابی دیگران ندارن چون ندارن اینا، فقیه باید متصدی باشه. من میگن این فقیه باید به اهل خبره با کسانی که در امور سیاسی، امور جهات نظامی اینا واردن، به اینا مشورت بکنه که حالا اگه ما شروع به جنگ بکنیم آیا احتمال پیروزی چقدره، میتونیم پیروز بشیم، نمیتونیم پیروز بشیم، از نظر اقتصادی توان اینو داریم که وارد جنگ بشیم یا نه، از نظر سیاسی الان چه جوریه ما این کارو بکنیم، با اونا باید مشورت بکنیم. بنابراین فقیه ولو فقیه واحد باشه، وقتی میخواد اعمال بکنه در زمینه‌های مختلف، این معمولا احتیاج داره به اینکه با دیگران مشورت بکنه. حالا اینجا هم همینجوره، این میگه آقا خدا به من اجازه داده اگه لم ینجر، من همینجوری که نمیتونم این کارو بکنم، به من اجازه داده در صورتی که منجر به اختلال نظام نشه، مختل به هرج و مرج نشه، خب از کجا بفهمم؟ این یه امر تخصصیه خیلی از اینا. خب بس باید با اهل حل و عقد، با کسانی که ورود در این مسائل دارن چه کنه مشورت با همین. مثل زمان ما هم الان همینجوره، یکی از وظائف شورای تشخیص مصلحت چیه؟ مشورت دادن به رهبری دیگه، ارجاع به اونا میده، به اونا مشورت میکنه. خیلی از این چیزایی که ابلاغشون میکنه اینجوری نیست که فعل مجلس خودشون نشسته باشه، اینا مراکزی جاهای مختلفی روش کار میکنن، سبک سنگین میکنن و مشورت میدن. البته خود ایشون هم آدم توانمند و با تجربه و زیرکیست به حمدالله تعالی، خب باز اعمال نظر هم میکنن، با اونا بحث میکنن، اما خب بهترین رو انتخاب میکنه ایشون. پس بنابراین این مشکله نیستش که به ما بگوید که ولو ادله لفظیهی دلالت بر این مطلب میکند، چون خلاف حکم بطی عقل است باید این ادله رو تعویل کرد یا کنار گذاشت و یرد و علمه الی اهله. این از اون اشکالای اونجوری نیست، مثل ادله عقلی نیست که میگه خدا جسم نیست بعد ما ید الله فوق ایدیهم یا ان الله علی العرش استوا و روایات و آیاتی که دلالت میکنه به اثر ظاهر بر جسمانیت خدا بگیم حتما با تعویل بشه به خاطر اینکه ادله عقلیه قطعی مخالفت داره. اینجا اینجوری نیستش. پس از این اشکال در حقیقت تخلص پیدا کردیم و امکان تعبد شارع به ولایت فقیه نسبت به هر دو کبرا وجود داره. بنابراین لا مانع من الاخذ بالادله ان کانت موجوده. بله آقا حالا ممکنه اگه وجوب کفایی گفتید در حق اشکالی نداره، وجوب عینی هم در صورت مقید است.
نه
نه نه بله واجب عینی است، اگه همچی چیزی لازم مثل خیلی چیزای دیگه بر شما روزه گرفتن واجب عینی است اگر ضرر به شما نمیرسه.
نه اینجا یک امر واحده و اون قیادت عامه است. قیادت عامه اگر
بخواد انحلالیه دیگه، این کار این کار این کار
یعنی تا مادامی که هیچ کسی قاعده ای نشده همه تک تک واجبه. یک نفر اومد اقامه اون
این دخالتی در بحث ما نداره. البته این نظر است که این واجب کفاییه چون ذات مسئله یک ذات مسئله است که معنی نداره اینجا واجب عینی بر همه باشه. ولی حالا اگر کسی هم بگوید واجب عینیه با اینکه مشروط است، این جوابی که داده می شود هم علاوه واجب کفایی کار درست میکنه هم واجب عینی. منتها اگه واجب کفایی گفتیم کار آسان تره یه مقداری در حل مشکل، چون اون بیان شیخون الاستاد هم میاد. گفتیم دیگه بود اون یه بیانه، این بیانی که امروز داریم بگیم اثری در اون نداره کفایی بودن یا عینی بودن. علا ایالن مسئله رو حل میکنه چون این قید
چون متوجه
نفس اشکال باید بگیم
کریم منحصر است در این که الان این نه باشه
نه نمیگیم نه میگیم با این با این بیان میخوایم بگیم ثبوتن بس اشکال نه. حالا اگه مقام اثبات ما یه جور دیگه گفت به از این راه هایی که گفتیم درست؟ اگه مساعده با اون مقام اثباتش با این شد که این واجب کفاییه، خیلی خب باز این واجب کفایی هم مقیده به این که باز اختلال نظامی لازم نیاد. یعنی فقیه دیگری متصدی امر شده، او با مشورت کرده که چیزی کرده به نظر شما باید این چنینیه، درست؟ خب حالا این اتفاقا همین اتفاق هم افتاد در زمان ما بعد از انقلاب، همچین اتفاقی افتاد که مرحوم امام خب متصدی شده بود. چرا؟ بنابراین اقبال عامی که به ایشون بود، خب ایشون هم بعضی فقهایی که اونام خیلی زحمت کشیده بودن، حتی تبعید شده بودن، سالیانی تبعید بودن، چه بودن و چه بودن، ایشون یه مخالفتی کرد. من مصاحبه های ایشون و اینا رو اون وقت خوندم که ایشون گفت نه، باید همه این فقهایی که گفت شورایی باید باشه، همه فقهایی که دخیل بودن در این انقلاب و به بدعت آوردن انقلاب، اینا همه باید دخیل باشه و یه شورا باید تشکیل بشه، امام هم یکی از اعضایش باشه. خب این الان داره اختلال ایجاد میکنه. اصلا اون وقت زمینه برای این حرف وجود نداشت، یعنی مردم زیر بار کسی دیگه غیرشون نمیرفتن، عامه مردم، ولی ممکن تک توکی اینجوری بود دیگه. خب اینجا روشنه که آقا ولو شما ولایت داشته باشی حتی واجب کفایی هم باشه، چون الان ینجر رو به چی؟ به اختلال. پس بنابراین شما حق اعمال ولایت خدای متعال به شما نداده، چون همچه قید عقلی وجود داره، اینقدر لبیه وجود داره. خب این بحث تمام شد و مجال برای اینکه انظار دیگه مطالب دیگه هم گفته بشه وجود داره، اما دیگه بسنده میکنیم به همین مقدار. داریم با وارد خود روایت شریفه بشیم ببینیم آیا دلالت دارد یا ندارد. خب به مقوله عمر ابن حنظله به وجوه عدیده و به تقاریب متعدده استدلال شده برای اثبات ولایت فقیه. مرحوم فاضل نراقی قدس سره رو در اوائل، مرحوم محقق نائینی در منیت الطالب، مرحوم امام قدس سره رو در بیعشون، این بزرگان بزرگانی هستند که گفتن فرمودن و غیر این بزرگان که این روایت دال بر این مدعا هستش. بسیاری از اعازم هم که اونا اکثر هستن، بیشتر هستن، مثل مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخون و مرحوم آقازی های عراقی و خیلی از بزرگان دیگه، هم منکر دلالت این روایت بر این مدعا شدن و میگن مقبوله فقط اختصاص به بحث قضا داره. خب حالا باید هم اون تقاریب متعدده رو انشاءالله متعرض بشویم و هم قهرن اشکالات و مناقشاتی که از طرف مقابل فرموده شده است اونا رو باید مورد بررسی قرار بدیم. ابتداءً چون شاید بهترین بیان از بیاناتی که حالا در این باب شده بیان مرحوم امام قدس سره باشه و باز اداءً لحق ایشون که بالاخره این مسئله ولایت فقیه به برکت اهتمام اون بزرگوار به منصه ظهور رسید و بالاخره امروز هم ما برخوردار از این نعمت بزرگ انشاءالله هستیم، ابتداءً تقریر ایشون رو عرض میکنیم که در حقیقت ایشون بعد از رؤیت تقاریر دیگه در کلمات اصحاب خواستن یه تقریری بفرمان که کاستی های اون تقاریر هم در این تقریر گنده برطرف بشه. حالا ابتداعا متن حدیث شریف رو یک بار دیگه بهش توجه کنیم، اون بخشی که حالا محل استدلاله. عمر بن حنظله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان او الى القضات ایحل ذالک. این ایحل ذالک یعنی اینفذ ذالک، یعنی حکم وضعی رو داره سوال میکنه، یعنی این قضا اونها و یا اون اعمالی که اعمال ولایتی که سلطان میکنه نافذ اینجا یا به درد نمیخوره یا نه ایهل و زاله کلکم تکلیفی، یعنی این کار حلال رواست یا حرام ممنوع، ما حق نداریم به اونا مراجعه کنیم. یا نه جامع ایهل و زاله یعنی وضعن و تکلیفا اردوش. قال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت و ما یحکم له فانما یاخذ السخط و ان کان حقا ثابتا له لانه اخذه به حکم الطاغوت فقد امر الله ان یکفر به. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به. قلت فکیف یصنع؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضى به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد و راد علینا راد علی الله و علی حد شرک بالله. در این استدلال مرحوم امام قدس سره در حقیقت شش مقدمه یا پنج مقدمه مأخوذه و اینا به هم ضمیمه شده تا این استنتاج گرفته شد. مقدمه اول به این بیانی که حالا من عرض میکنم از کلام اون بزرگوار، مقدمه اول اینه که منازعات و مشاجرات و اختلافاتی که بین مردم در یک جامعه واقع میشود مختلف. بعضی از این منازعات مرجع حلش قضات. حالا این منازعات هم گاهی به نحو شبهه حکمیه است، گاهی به نحو شبهه موضوعیه است. مثل اینکه در یک میراثی با هم اختلاف دارن که حق الارث فلان چقدر، اون میگه این مقدار، اون میگه این مقدار، یا متعلق ارث چیه، زوجه از چی ارث میبره، زوجه یه چیزی میگه، بقیه ورثه چیز دیگری میگن، دعوا دارن، اختلاف دارن. یا همچنین در دینی با هم اختلاف دارن، حالا این اختلاف او میگه نپرداختی، اون میگه پرداختی، اون میگه مدیون هستی، اون میگه مدیون نیستی و هاکست. گاهی در اصل دین اختلاف دارن، در اصل اینکه میراثی هست یا نه اختلاف دارن، گاهی ممکنه نه معلوم دین ولی در ادا اون دین هم اختلاف دارن و هاکست. گاهی هم در یه موضوعات دیگه اختلاف دارن. این چیزایی که با هم مردم اختلاف دارن، بعضیاش مرجع او چیه؟ قضات. و بعضی از اونا مرجعش قضات نیستن، اما کیس اجرایی داره، کسی که سیف و صوت داره، سلطه داره، قدرت داره، مرجع اونه. میگه آقا خودش قبول داره مدیونه به منه، اینم مدرکش نمیپردازه، قاضی میتونه چیکار بکنه؟ اینجا امرا هستن، ولات هستن که قدرت اجرایی دارن، خب میتونه از مدیون استیفاء حق کنه برای طلبکار و هاکذا امثال این موارد. گاهی هم هستش که یه منازعات اجتماعیه، یک مسئله تو اجتماع محل اختلافه، یه مسئله سیاسیه، یه مسئله اجتماعیه، خب میرن میخوان برن پلو یه نفری که حل بکنه این مسئله رو. پس بنابراین این یه واقعه حقیقی و یک مسئله واقعی نفس الامری است که هر که توجه بکنه میبینه همچین چیزی وجود داره. بله؟ نزاها رو داریم میگیم، حالا شما نرید اونها. پس نزاهایی که بین مردم هست، اختلافاتی که بین مردم هست، این اختلافات بعضی حلش و مرجع حلش قضاتن و بعضی چی؟ سلاطین و امرا و ولات هست. و درمان این، بعد از که این روشن شد همچی واقعیتی ما داریم، در اینجا این جناب عمر ابن حنزله رضوان الله علیه سوالش مربوط به هر دو هست. فلذا گفت فتحا کما الى السلطان او الى القضات، فتحا کما الى السلطان او الى القضات، یعنی به حسب اختلاف الموارد. بله
حقش پایمان
شده، یه نظر
حاکمان نیست، اون میره سلطان فقط هم تحاکم، وقتی دو نفر سر یه حق با هم اختلاف دارن اون ممکنه، این تحاکم تحاکمه.
نه،
حالا این کسی که مثلا حق کلاورداری کرده ایش دیگه ما رو شو خورده، نه با هم دیگه تحاکم تحاکمه، نه اون کسی که حقش خورده شده میره آقا دشه باید میکنه،
این تحاکمه. اون میخواد بگه من ادا کردم، اونم میره، اون میره میخواد با یه جوری بگه من ادا کردم، اون میگه نه آقا ادا نکرده اونجا، و میخواد میگه آقا هر دو. نه 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 اثباته، نه اثباته، اون قبول داره، اون تا اون داره میگه چی؟ اون میگه من بهشو ادا کردم، یا تو فرض کنید که الان ندارم بعدن خواهم داد، تحاکم اشکالی نداره، اونم بالاخره مراجعه میکنه، الان کس که از آدم میره شکایت میکنه پلویجی، اونم میره اونجا خودش دفاع کنه دیگه. این تحاکم ها از باب تقلیب به اون دیگری هم گفته میشه، درست گفته میشه تحاکم ها، چون هر دو رفتن پلوی آقا برای اینکه فیصله بدن کار رو. حالا بالاخره الان شما اشکالاتی که در ذهن شریفتون هست که بعدا هم اتفاقی هم یکی از اشکالاتی که حالا در مقام گفته شده که ما باید جواب بدیم ببینیم جواب داریم یا نه، فعلا ببینیم شاکله استدلال چجور میشه. بنابراین این که داره میگه تحاکما الی السلطان، یعنی یک کاری بوده که مرجعش ولاته سلطانه، و الی القضات کاریه که مرجعش قضات هست. گفتیم کارات که بین مردم هست، بعضی ها مرجعش قضات هستند، بعضی مرجعش چیه؟ سلاطین هستند، ولات هستند، امرا هستند. این آقای عمر ابن حنزله مقدمه اولا اینه که نسبت به هر دو مسئله داره سوال میکنه که تحاکم ها الی السلطان و الی القضات، تحاکم کردن پیشه، یعنی یا کاری بوده که مربوط به سلاطین میشه یا کاری بوده که مربوط به قضات میشه. و اینم روشن هست که هم در اعصار قدیمه هم در اعصار ما همیشه اینجوری بوده که یه سلسله مسائل هستش که اوضاع دخالت درش نمی کنن. همینطور که سلاطین و عمرا و ولاد درش دخالت نمی کنن. مثلا این دعواهایی که احتیاج داره به آیین دادرسی و فلان، شاه کجا آیین دادرسی بلد بودن معلومه، یا عمرا کجا بلد بودن آیین دادرسی بلد نیستن، چیکار باید بکن؟ به این کارا دخالت نمی کردن. کار اجرایی رو معمولا، کاری که زور میخواد، قدرت میخواد، اینا رو متصدی می شدن. وزارت هم معمولا همینجور، حتی اجرای حدود و کذا و اینا خیلی هم انجام نمیده. بله دعوه ها رو فیصله بدن، حکم بکنن، این اونجوریه، اونجوری، این مال اینه، اون مال اونه، این امثال اینا رو درست. پس این مقدمه اولا. پس مقدمه اولا حاصلش چی شد؟ حاصلش این شد که منازعات و دعاوی و اختلافات مردم به دو قسمه، بعضی هاش مرجع حلش قضات هم، بعضی ها مرجع حلش ولات و سلاطین هم. و عمر ابن حنظله هم در این سوالی که خدمت امام صادق سلام الله علیه ترک کرده است، ناظر به هر دو قسمه. این مقدمه بود. مقدمه ثانیه این است که از این که سوال کرده است در عمر ابن حنظله در سوالش فی دین او میراث، لا ينبغي ان يتوهم که مقصودش خصوص همین دو مسئله بوده که راجع به همین دو تا مسئله خواسته سوال کنه، که اگه تو میراث دعوا شد یا تو دینی دعوا شد، اما مسائل دیگه اگه محل اختلاف واقع شد اون اصلا مورد سوالش نیست. لا اشکال به این که این دوتا رو از باب مثال سوال کرده و هدفش اینه که تو منازعات، حالا من اگه نوعه این باید میشه رفت پیش اینا، پیش این قضات، پیش این عمرا و ولا یا نه، و اگر رفتیم حکم اونا نافذه یا نه. این که مثل گفته از فی دین او میراثن از باب مثاله، مثل این که گفت اصاب صوبی دمور آفن. خب اگه گفت اصاب صوبی دمور آفن، معناش این نیست که اصاب سروالی رو نگیره، اصاب عبایی رو نگیره، اصاب امامه رو نگیره. خب معلوم صوبی داره میگه از باب مثال داره میگه. اینجا هم که گفته فی دین او میراثن، از باب مثال داره. پس لایم بقیم یتفهم که این روایت عمر ابن حنظله فقط مربوط به میراث و دینه و به سایر منازعات و سایر اختلافات مربوط نمی شود. اینم لایم بقی ان یتوهم. اینم مقدمه گفت. پس
چیه؟
بلا
مثال برای چیه؟ مثال برای چیزی که
همسن به مایدن. نه. هر چی محل همسن خند در این جهت، در این جهت که مورد منازعه واقع شدن، مورد منازعه و گفتگو و دعوا و اختلاف واقع شدن. اینو میخواد بگه که ما در منازعات و اختلافاتی که داریم که بعضیش به مربوط میشه به عمرا و ولاد، بعضیش مربوط میشود به چی، اونا باید چه کار بکنن. این
سوال
آقا
در خلقت مسئله مالی نسبت به حرز و آبرو،
فقط اینو اینا مثال دیگه
بود تا شیره به این مسئله مالی با هم
اختلاف دارن، حالا یا غیر مالی اختلاف دارن، لازم نیست فقط مالی باشه، حالا غیر مالی هم بود اختلاف داشتن. همینجور به قول ایشون اول تنازع الحاصل بین طائفتین المنجر الى قتل و غیره. خب خیلی جا اینجوری میشه یه از یه طایفه طایفه دیگه یه نفر رو کشته، بین این دو طایفه دعواست، خونخواهی و اینا انتقام گیریه. خب اینا الان چیه؟ این نه دین نه میراثه. آیا این سوال جناب عمر ابن حنظله اینو نمیگیره که دعواشونه؟ اون میگه آقا از طایفه ما فلان رو کشتید، شما باید خود حضرت امام قدس الله سره همچین واقعی برای ایشون پدر ایشون رو یه دکشتن دیگه. تا چقدر اینا داستاناش هست دیگه که آقای پسندیده و فلان رو به اینجا اونجا برو تهران چقدر بمونو، تا اینکه بالاخره انتقام خون پدرشون رو گرفته. نه اولویت نداره، روشنه که از باب مثال این فی دین او میراثن او قتلن او طلاقن او چی اینا همه، یعنی این حالا دو تا مثال باب مثال گفتم توجه فرمود، همه اینا مقصوده. پس بنابراین بله ممکنه هر کسی بگه آقا دین و میراث. بله ببینید شما نگاه کنید تو متون فقه بعضی ببینید همین چیزا رو بعضیا چیز کردن دیگه. بله ما قبول داریم فقط دین در میراث و دین قبول داریم، روایت داره، ما از این دیگه نمیدیم جای دیگه بگیم، این حرفا زده میشه. بله این روایت بله قبول داریم، بله فقط در همین دو تا قبول داریم چون تو روایت همین دو تا. جوابش چیه؟ جوابش اینه که مثل بقیه فقه شما چجور استنباط میکنید. اونجا که میگه اصحاب صوب دم و رعافن، یا میگه فلان، شما حمله بر فقط دم رعاف موجا میکنید و بر صوب دمش میگید، یعنی هر دمی رعاف خصوصیت نداره چون محل ابتلاش بوده براش پیش اومده، داره میگه دم و رعافن. حضرت این فرمات بشهور اشاره است به این که این دم منجس، نجس است و منجس است. حالا معناش اینه که دم غیر رعاف، دم به خدمت شما عرض شود که حجامت اینجوری نیست،
بعضی از مسائل
دم غروح و جروح
مطرح نبوده، مثل
همون
بعضی از مسائل
سمتشون
زمان مطرح نبوده، مثل مسائل
حکومت
اسلامی بین
همین
که
عبارت. چرا همه مسائل بوده دیگه؟ سن غیر مسائل اون وقت هم بود، مخصوصا زمان امام صادق، مخصوصا زمان امام صادق، مال زمان امام صادقه. همه این مسائلی که الان شما میبینید وقتی به ادله نگاه کنید، کلمات امیرالمومنین نگاه کنید، ببینید همه اینا مسبوق به سابقه است، سنخ امیناست دیگه، فرق نمیکنه. بله مثلا این است که شما بگید که اعصاب بگید اون موقع که مثلا فرض کنید که آلومینیوم نبوده که، استیل که نبوده که، پس بنابراین اینا شامل ادله که گفته که وقتی اعصابش نجس میشود اینا رو نمیگیره. اینا معلومه که اینا خصوصیتی نداره.
اون تشکیل
حکومت بدن. الان داره سوال میکنه، بوده که میگه به سلطان مراجعه کردیم، همه جا سلطان داشته، امیر داشته، بلا
میگیم توی این موارد سوال کردن،
توی سلطان مسائل
نبوده،
ثابت نمی‌کنه
که توی این مورد سوال کردن.
من سوال شما رو نمی‌فهمم چی میگید. آیا اون وقتا حکومت ها بودن یا نبودن؟
به این نحوی که الان غیر فقیه حکومت اسلامی
خب داره دیگه، داره میگه به اونا مراجعه، درسته به اونا مراجعه کنیم یا نه؟ حضرت رواد نه
دیار امثال زید بن علی عبدالله
غیر فقیه دیگه، غیر فقیه تشکیل حکومت میدادن، درست؟ غیر امام حکومت اسلامی تشکیل دادن دیگه. بله همین خلفاء الثلاث علیهم لا اله الا الله مگه تشکیل ندادن؟ و بعدشون مگه تشکیل ندادن؟ خب اونا تشکیل دادن دیگه، به عنوان اسلام تشکیل دادن دیگه. هم حکومت های بود که به عنوان اسلام تشکیل دادن، هم حکومت های بود که به غیر عنوان، هم قضاتی بودن که اونا نصب کرده بودن تو جامعه بودن، اینا وجود داشته. اصلا
بگم تو نهیم
به هر چیزی که محل نزاست و باید حل بشه.
جهاد اگر باشه،
جهاد که محل اختلاف
مگه اختلاف شده که
آیا
مثلا
جهادی بکنی مثلا
این
تعریف
فقط.
حالا نه این
جهاد اینهایی که ما تو بلد مطلقه قدیق
آقایدیم از این تعبیر در نمیاد فرن. هنوز که نگفتیم، ما مقدمه اولا رو داریم توضیح میدیم و مقدمه ثانیه رو تا برسیم به اونجا. اینجا که الان نگفتیم نتیجه میدیم، شما بگید از این نتیجه
این قاطعه فقط در داده مسائل فردی، یعنی امور اختلافات فردی اقرالات
دین
و
میراث،
نه طلاق و
زوج
و
اینها. بله حالا شما در همین محدوده بفرمایید. پس بنابراین حرف اینه که سوال سائل، سوال عمر ابن حنظله در اینجا نباید خیال بشود محدوده به همین دین و میراث است، بلکه سوال در چیزهایی است که مرافعاتی است، مرافعاتی است و یا اختلافاتی است که باید به یک جای مراجعه بشه، اما الی القضات و اما الی الولات، برای حل او و برون رفت از اون مشکله. اینو داره سوال میکنه. مقدمه سوم، مقدمه سوم این است که خب وقتی سوال سائل از هر دو قسم بود، احرن جوابی که امام علیه السلام دادن و فرمودن من تهاکم الیهم فی حق او باطلن، که دیگه امام یه عبارتی رو به کار بردن که خیلی توسعه، فی حق او باطلن من تهاکم الیهم، الیهم یعنی کی؟ مرجع الیهم چیه؟ همونی که در سوال سائل بود. یعنی منتها کما الی القضات و منتها کما الی السلاطین فی حق او باطل، در هر مسئله حقی که اون حق حالا طلب میراث باشه، طلب دین باشه، یا چیز دیگه باشه، یا امر باطل، تهاک فانما تهاک ما الى طاغوت. پس بنابراین جوابی که امام سلام الله علیه میدن و منع میکنن از مراجعه، این هم به مراجعه به قضات میخوره، هم به مراجعه به ولات و سلاطین میخوره، اونم در هر مسئله فی حق العباد. تازه اگر سؤال سائل رو هم مخصوص بگیریم و اونجای قابل خصوصیت نکنیم، بگیم همون دین و میراث اون سؤال خواسته بکنه، ما آزاده بر اون نخواسته سؤال بکنه، اما جواب امام یه جواب عامیه، فی حق عباد.
حق عباد
نه نه
توسعه از حق، توسعه از باطل، ببخش توسعه از باطل، اگه حق
نم
بگیری
نه، اون بعد حالا فی حق مراجعه بکنه در یه امر حقی، حالا این امر حق هرچی میخواد باشه، یا در حق یا در امر باطلی فرقی نمی کنه. در باطل هم اگه مراجعه کرد دو تا گناه کرده، یکی این که دنبال باطل رفتن باطله، یکی این که باطل رفته به این مراجعه کرد، حق نداری. مثل یه معامله، بعضی معاملات هست که علاوه بر اینکه باطله حرام هم هست، معامله ربوی نقل و انتقال در شاسل نمیشه، باطله، حرام هم هست، که چرا اقدام به این امر باطل کردی؟ کسی که فی باطل مراجعه به قضات میکنه یا مراجعه به حکام به ولات میکنه، از دو منظر مرتکب گناه شده، یکی این که رفت سراغ یه باطلی، دو این که چرا به این مراجعه کرد. که نه، امام علیه السلام میخوان ولات جور را بایکوت کنن، حرام کرده شار مراجعه به اونها رو و همچنین قضات باطل. بله، و ما یحکم الله فانما یأخذ سحتن و این کان حقا ثابتن در و این کانه مقابل. اگه باطلی که روشنه که سحته، اگه حق هم باشه باز سحته، لانه و اخذ او به حکم طاغوت، فقط امر الله ان یکفر به. خب پس بنابراین جواب امام علیه السلام شامل هر دو میشه، بلکه امام رضوان الله علیه یک نکته داره، میگن بلکه قدر مسلمش و مال ولات، یعنی نهی امام، این منع امام به هر دو میخوره، بلکه این خوردن این منع به ولات اوزه هست و روشنتر است و این مسلمه. چرا؟ برای این که فرمونده الا طاغوت، طاغوت صوره مبالغه، یعنی اون که در طغیان و سرکشی و ستم بلغه مبلغ بالای، این مال کیه؟ مال کسی که صاحب سایت و سلوت قدرت داره. اما آدمی که فقط حالا میگه حکم تو و فلان یک قاضی خب تو دادگاهه، او اگر بهش گفته بشه طاغوت، به مناسب به مجازن هست یا به تناسب این است که در ذل یه آدم است که اون صاحب قدرته، ولا خودش دوید. کلمه طاغوت به انصراف داره به همچه آدم های. پس بنابراین چون حضرت فرموده تهاکم الی طاغوت، مصداق اوزه و روشنترش همون ولات و سلاطین جور هستن. حالا شما بگید الاستواء هم هست، بالاخره هر دو رو شامل میشه، حتما این رو هم شامل میشه. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، مقدمه چهارم این است که امام این سائل گفت که قلت فکیف یصنعان، بعد از اینکه امام منع کردن فرمودن حق مراجعه به اینا رو نداری، حالا سوال میگه فکیف یصنعان، آیا سوال سوال نسبت به هر دو امر یا یکی عین است؟ فکیف یصنعان هم فی ما یرجع الی القضاة و هم فی ما یرجع الی الولاة. سوال سائل نسبت به هر دو نسبت یکیشه. خودش سوال رو طرح کرد نسبت به هر دو، امام هم نسبت به هر دو منع کردن. پس حالا که میگه فکیف یصنعان، یعنی کیف یصنعان هم نسبت به اموری که و منازعاتی که مرجع حلش ولات، هم منازعات و اموری که مرجع حلش قضات. پس این فکیف یصنعان اون سائل بیخوره به هر دو. این هم مقدمه چهار. مقدمه پنجم اینه که خب وقتی به هر دو خورد، پس قهرن امام به حساب قاعده از هر دو جواب میدن، نه اینکه جوابشون منعطف باشه و معطوف به یکی از اون سوال ها باشه. این جای بزنگاه مهمیه اینجا، که این فکیف یصنعان بعد از اینکه معلوم شد کیف یصنعانش، یعنی کیف یصنعان فل امرین، در هر دو چه کار بکنم. تطابق جواب با و سوال اقتضا میکنه که فرمایشی هم که بعد امام میفرماید مربوط به هر دو باشه. خب حالا بعد امام چی جواب دادن؟ فرمود که یعنی زوران من کان منکم من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکمن، یعنی فلیرضوا به حکمن فی کل البابین. چرا؟ برای اینکه اون سوال از هر دو کرد. فلیرضوا به حکمن فانی قد جعلته علیکم حاکما، من این آدمی را که نظر فی حدیثنا روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، که در حقیقت یعنی فقیه، کسی که همه اینا رو میدونه فقیه دیگه، یعنی این فقیه رو حاکم بر شما قرار دادم فی کلل امرین، چون سوال کلل امرین بود. از اول حدیث جناب عمر ابن حنزله هر دو رو مطرح کرد، امام هر دو رو نهی کردن، بعد گفت خب پس ما شیعه ها چه کار بکنیم؟ شما که میگه هر دو، هم اونی که مربوط به ولاته هم اونی که مربوط به قضاته منع کردید، پس اون اموری که مربوط به اینا مربوط به ولات و قضات میشه، ما چه کنیم؟ چجور زندگی کنیم؟ و کیفه یصنعان آن؟ حالا حضرت برای هر دو میخوان جواب بدن، نه یکیشو جواب بدن دیگری رو جواب ندن. اونایی که میگن فقط راجع به قضاته، این برخلاف اون چیزیست که از حدیث شریف استفاده میشه. نه، امام برای هر دو داره جواب میده، چون مشکله او در هر دو بود. گفت فکیفه یصنعان یعنی فی کل البابین. امام هم میفرمان بله فی کل البابین به فقیه مراجعه بکنن. چرا؟ فانی قد جعلته علیکم حاکما، من اینو حاکم بر شما قرار دادم. خب مقدمه دیگری که ما اینجا لازم داریم اینه که آیا حاکم، این واژه حاکم، صلاحیت اینو داره که هر دو معنا ازش اراده، جامع بین المعنی ازش اراده بشه؟ یعنی قد جعلت علیکم قاضیا و والیا، میشه؟ این مقدمه آخر برای اینه که بله، این واژه صلاحیت اینو داره، خلافنده کسانی که میگن کلمه حاکم فقط معناش چیه؟ قاضی. حاکم یعنی قاضی. یا خلافنده کسانی که مثل محقق نائینی میگن حاکم فقط یعنی والی، هم او و هم این هر دو اگه معنا بکنیم چی میشه؟ با سیاق حدیث وقتی توجه بهش میکنیم، چون اگه فقط بگیم قاضیان یعنی یکیشو جواب دادی، اون یکی رو زمین گذاشتی، بگیم والیان باز یکیشو جواب دادی، قضاوتشو زمین گذاشتی. اما اگر حاکمن معنی جامع داشته باشه، من اینو حاکم قرار دادم یعنی چی؟ یعنی صاحب کسی که دارای نظر نافذه و نظر اون نافذ است. حاکم یعنی من نظر او نافذ. یا به قول بعض لغویین مثل تهذیب اللغه گفته حکمه این منع، به حاکم یا به والی که میگن حاکم به خاطر اینکه جلوی ظلم میگیره منع میکنه، یا به قاضی که میگن حاکم به خاطر این است که اون هم جلوی از بین رفتن حق کسی و ظلم به کسی به یک معنا باز اون میگیره، به باد رفتن حقوق جدای به باد رفتن حقوق و اینا رو میگیره. پس بنابراین حاکم یه معنای جامعی داره. حالا چه اون معنای جامع رو از منعه بگیریم، تمام که بعضی رو قویه گفته، یا حکمه ای نظره و نظره نافذا، اینم بعضی بعضی رو قویه. پس یه معنای جامعی داره. پس جعلتو علیکم حاکمن، یعنی جعلتو کسی که در هر دو باب، یعنی بخواهم این رو بازش کنیم، یعنی جعلتو قاضیان والیا. تعجبم فلز هست که ایشون میفرماین در آخر کار. حالا یک فقط یک امر دیگری هم باقی مونده که دیگه از گمان کنم از آن جده باشه، و اون است که کسی توهم بکنه فلیرزاو به حکمن با این سازگار نیست، این توهم رو هم ایشون دفع میکنن و که انشاءالله اینو شنبه توضیح خواهیم داد. و در نتیجه میگن که فتزه من جمیع ذالک انه یستفاد من قوله علیه السلام فانی قد جعلته حاکما انه علیه السلام قد جعل الفقیه حاکما فی ما هو من شؤون القضات و ما هو من شؤون الولایه. صلی الله علیه.
من قاضی قرار دادم و منظور این باشه که ولی منم، من امام معصومم، اون قاضی